فالملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه فما هو ببالغه فما دعاء الكافرين إلا في ضلال. بعد از اینکه در اول این سوره فرمود جمیع ما جا به الوحی حق است، اونگاه ما جا به الوحی را در توحید و نبوت و معاد خلاصه فرمود و برای توحید و معاد چند برهان قام فرمود و نبوت را بر التزام تبیین کرد، به شبهات منکرین اصول دین پرداخت. در سه مقام راجع به شبهات اینها بحث کرد. یک مقام راجع به معاد بود که شبهات منکرین معاد ذکر شد. یک مقام راجع به شبهات منکرین وحی و رسالت بود. مقام ثالث راجع به تبیین توحید و رد شبهات منکرین توحید. چون مشرکین حجاز اصل وجود خالق را قبول داشتند، در توحید ربوبی تردید داشتند و انکار می‌کردند. می‌گفتند آسمان‌ها و زمین را خدا آفرید، ولی باید بودها را عبادت کرد که از سود و زیان این بودها ما یا نفع ببریم یا برحذر باشیم. قرآن کریم توحید ربوبی را در این بخش اثبات میکند که نه تنها آفرینش همه موجودات از آن خداست، بلکه پرورش و تدبیر همه موجودات هم در اختیار خدای سبحان است. هم خالقیت از آن خداست و هم ربوبیت از آن خدای سبحان است. در خلال بحث های توحید ربوبی به این آیه رسیدیم که رعد خدا را تسمیح و تحمید دارد، هم مسبح حق است هم حامد، و فرشتگان هم خدا را تسبیح میکنند. پس همه موجودات از شریف ترین موجودات تا نازل ترین موجودات مسبح حقند و در برابر خدا ساجد و خاضعند. از شریف ترین موجودات که فرشتگانند تا نازل ترین موجودات که سایه ها هستند. فرمود شما و سایه های شما و تمام اجرام و سایه های اونها خدای سبحان را تسبیح میکنند یا سجده میکنند و مانند. اونگاه فرمود سائقه ها را خدا ارسال میکند و هر کرا مستحق عذاب بداند معذب می کند. قبلن تسبیح را یادآوری کرد که خدا منزه از هر نقص و عیب است، پس اگر کسی را گرفتار عقوبت می کند روی استحقاق اوست، نه اینکه خدای ناکرده خیال بشود که روی ظلم است و ناحسابی در عالم است. او منزه از هر نقص و عیب است، پس اگر سائقی بر قومی ارسال می کند لحکمتن و لاستحقاقن خواهد. و یوسف به رعدو به همدهی که بحث در باره تسبیح رد ظاهرا تمام شد. والملائکتو من خیفته، فرشتگان از اون نظر که عباد مکرمن و بندگان معصومن که مباحثش قبلا مقدار گذشت، خدا را تسبیح میکنن و از خدا هراسناکن. ترسی که فرشته ها دارند یک ترس مخصوص است، ترسی است عقلی و نه نفسی. خیفه نوع خاصی از خوف است، چون فعله یک هیئت خاصی از مصدر است، فعل است و نوع خاصی از فعل است. اگر گفتن خاف خوفن، اصل خوف را میرساند، چون مصدر مطلق هست نخاص. و اگر گفته شد خاف خیفتن، یک نوع خاصی از هراس و ترس را میرساند. فرشتگان ترس مخصوص به خود دارند، اون ترسی که ترس جرم و جسم نیست، ترس کمی روزی و مانند اون نیست، اون همان خوفی است که یخافون ربهم من فوقهم، خوفی است که یک موجود نازل از موجود عالی حریم میگیرد، که یخافون ربهم من فوقهم. در سوره نحل وقتی جریان سجده فرشته ها را ذکر فرمود، از خوف اونها هم سخن گفت که فرمود اونها هم یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون. این آیه قبلا به عنوان بحث سجود از سوره نحل نقل شده که ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابه و الملائکتو، یعنی فرشتگان سجده میکنن و هم لا یستکبرونه یخافون ربهم من فوقهم، همواره خدا را بالای سر خود حاضر و ناظر میبینن، خدا را شاهد و مشرف بر خود میدانن در هر حال، چون فوقیت مکانی و مانند آن که نیست. اگر یک موجودی هموار خود را در تحت اشراف قیم خود مشاهده کند، از او می هراسد خوفاً عقلی، یا یخافون ربهم من فوقهم، که خدا را فوق خود می بینند و خود را مادون خدای سبحان همواره مشاهده می کند. این خوف مخصوص که خوف من الرب الفائق هست، خیفه خواهد بود و خدای سبحان مؤمنین را به این خیفه فراخوند، فرمود از یک خوف خاصی برخوردار باشید. در پایان سوره اعراف فرمود وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْغَيْبِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، خدا را به یاد خود بیاور، ذکرن مذهوبن به تضرع و الخیفه. تنها مسئله دعا نیست که خدا را در حال دعا با تضرع و با خیفه بخوانید، یاد خدا باید در انسان خوف ایجاد کند، چون انسان وقتی قیم خود را میبیند حریم میگیرد. یاد خدا باید در انسان زراعت و ابتهال و تضرع به بار بیاورد. یادت چوتون این چنین باشد، نه در حال دعا تضرع داشته باشید، میخواید چیزی بخواهید یا نخواهید، چون تمام هستیتون دعاست، اگر لحظه ای فیضش به شما نرسد که نمیمانی و ما بکن من نعمتن و من الله. پس ذکری که ذکر تضرع به خیفه است داشته باشید، اونم در جانتون، یاد خدا در دل و نام خدا بر لب، چه در قدو و چه در عشی باید به تضرع و خیفه باشد. وذکر ربک فی نفسک تضرعا به خیفه. اگر خواستید از یاد به نام بیایید که نام خدا را بر لب ببرید، و دون الجهر من القول، خیلی لازم نیست با صدای بلند خدا را بخوانید، و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال. این بالغدو و الاصال که گاهی گفته می شود صبح و شام، یعنی دائما. منظور از این صبح و شام این نیست فی طرفه نهار، منظور آن است که آنا اللیل و اطراف النهار، نه فی طرفه نهار. به شهادت زل که فمود بلا تکم من الغافلین، غفلت نکن. این طور نیست که بامداد بیاد حق، شامگاه بیاد حق، وسط روز رو به غفلت بگذرونی. اگر سخن از طرفه نهار بود که بامداد و شامگاه ما را به یاد حق دعوت کند، دیگر در آیات دیگر سخن از این نبود که اطراف اللیل، آنا اللیل و اطراف النهار، و دیگر سخن از این نبود که ولا تکن من الغافلین. هم لسان اثباتی اون آیات که میگوید اطراف اللیل، آنا اللیل و اطراف النهار، نه طرفه النهار، هم لسان سلبی ذیل آیه دارد ولا تکن من الغافلین، نشان میدهد که منظور این نیست که صبح بیاد خدا، شام بیاد خدا. این که گفته میشود صبح و شام بیاد خدا، یعنی دائما، اونم دائما یادی که در انسان تضرع بیاورد، یادی که در انسان خیفه بیاورد، اون خوف عقلی که انسان در برابر قیم خود حریم میگیرد، نه خوف نفسی که از ما رو عقرب می ترسد. وقتی موسی کلیم سلام الله علیه عصا را اژدها دید و چون اولین لحظه بود رفت مقداری به حراست، فرمود لا تخف، چون انی لا یخاف لدی المرسلون، اصولا مرسلین در برابر من ترسی ندارم. اما فرمود ولی من خاف مقام ربی جنتان، این همون خشیت است که خوف خاص است. فرمود مرسل از ما رو اژدها که نمی ترسد، مرسل از خدا می ترسد. این همون خوف عقلیست که انسان در برابر یک مقام عظیم حریم می گیرد. چرا آدم وقتی وارد کاخها و قصرها می شود خودش جمع نمی کند، وارد حرم که شد خودش جمع می کند؟ یا چی می ترسد؟ حضور یک عالمی رسیده خودش جمع می کند، از چی می ترسد؟ همین که احساس حقارت می کند باعث حراس او می شود. اگر چرا یک آدم عادی از یک عالم حریم نمی گیرد؟ چون نمی شناسد او را. چرا یک فرد عادی از یک مرجع حریم نمی گیرد؟ چون نمی شناسد او را. چرا اونها که سالیان متمادی 20 سال 30 سال اونها را به خوبی شناختن، به عمق اجتهاد اونها پی بردن، وقتی حضورشون رفتن خودشون جمع می کنند؟ این چه حراسی است؟ یخافون ربهم من فوقهم، اگر کسی بداند این فوق هست از اون میهراسد. این خوف خاص میشود خیفه، یعنی نوع خاصی از ترس. این خیفه را خدای سبحان به مؤمنین امر کرد که این رو تحصیل کنید. این صفت فرشته هاست. اگر صفات برجسته فرشته را قرآن ذکر میکند، به مؤمنین هم میگوید شما این صفات را پیدا کنید. اگر در سوره انبیا میفرماید فرشته هرگز جلو نمی افتد، لا یسبقونه بالغور و هم به امره یعملون، بل عباد مقرمون لا یسبقونه بالغور و هم به امره یعملون، فرشته هرگز جلو نمی افتد. در سوره حجرات هم میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسولی، شما جلو نیفتید خدا رو، خدا رو جلو نیفتید، بگذارید او اراده کند شما اراده کنید، او بگوید شما انجام بدید، به دلخواه کار نکنید. تابع خدا بودن صفت فرشته هاست. اگر خواستید با فرشته محشور بشوید، راه فرشته ها را طی کنید. نوعا صفات برجسته فرشته ها را قرآن می شمارد، بعد مؤمنین را به تحصیل اون اوصاف وادار می کند، میگوید این راه را انجام بدید. در اینجا می فرماید ملائکه از خیفه خدا تسبیح می کنند. در سوره اعراف می فرماید شما هم به خیفه خدا متذکر باشید. سخن از خواستن نیست، به من این بده، به من اون بده. این بده و اون بده را خدا به عهده گرفته. همه ما رو عقرب ها را خدا در روزی میده و همه کفار را در تأمین میکنه. این بده و اون بده مطرح نیست، به یاد خدا بودن تضرعا و خیفتن مطرح است. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول بالغدور و بالآثار ولا تكن من الغافلین. بنابراین اون چه که در این آیه محل بحث از سوره رعد فرمود، به یسبح الرعد و به حمده و الملائکه من خیفته، نشان میدهد که یه خوف خاصی در فرشته هاست که اون تسبیح هست. ما را به ذکر خدا خیفتن، فرشتگان را به تسبیح خدا خیفتن امر می کند یا می ستاید. اونگاه فرمود اگر و یسبح الرعد به حمده و الملائکه من خیفته، یعنی یسبح الملائکه من خیفته، پس تمام موجودات جهان خدا را از هر نقص و عیب تنزیه می کند. وقت اون خدا و یرسل السوائقه فیوسیبو به ها من یشا، هر گونه عذاب و بلایی که بخواهد بر اقوامی که مصلحت بداند ارسال میکنند. قبلنم گذشت که بسیاری از معاصی را خدا عفو میکند و یعفو عن کثیر، بعضی از معاصی را میگیرد. ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، بسیاری از معاصی را میگذرد که در دعا هم میگوییم و یعفو عن کثیر. اگر از بسیار از معاصی میگذرد، اون جاهایی که میخواهد بگیردم روی حکمت است، چون اون منزه از نقص و جهل و عیب و مانند آن است. و هم یجادلون فی الله و هو شدید المحال، که قبلا بحث شد جدال یعنی چه، محال یعنی چه، چرا اینها شدید چرا جدال بکنن، چرا خدا شدید المحال است، قبلا بحث شد. له دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیه الالماء لیبلغ فاه بما هو ببالغه بما دعاء الکافرین الا فی ضلال. فرمود خواندن حق از آن خداست، که این تقدیم حرف جر هم مفید حسر است. لهو دعوت الحق، اگر بخواهید کسی را بخوانید، خواستن حق از ناحیه از آن خداست. غیر خدا را بخوانید یا بخواهید دعوت باطل است. اون دعا و خواندنی حق است که به خدا باشد، به بال خدا باشد. انسان در این که محتاج از حرفی نیست، چه کافر چه مؤمن، این معنا برای او روشن است که محتاج است. و در این که باید از جایی این حاجاتش رو رفع کند، اینم حرفی درش نیست. انسان در تمام شؤونش نیازمند است، چه خوردنش، چه پوشیدنش، چه استراحتش بماننده. در این که محتاج است هیچ حرفی نیست، در این که خود نمیتواند همه شؤون را متکفل باشد، باید از جایی کمک بگیرد، اینم حرفی نیست. این دوتا بدیهی. کافر میگوید من از طبیعت کمک میگیرم، از طبیعت میگیرم. بت پرست میگوید از اصنام و اوثان میخواهم. دیگری میگوید من از صاحب فلان مقام میخواهم. قرآن میگوید شما که محتاجی و دعوت به دعایی دارید، این دعوت به دعایتون باید به سمت الله باشد بلاغه، زیرا او هم جهان را هم انسان را هم پیوند انسان و جهان را آفرید. لهو دعوت الحق، این حصر که در صدر آیه ذکر شده در ذیل نتیجه این حصر آمده که به ما دعاء الکافرین الا فی ضلال. پس کافر بیراه می رود. اگر دعوت الحق از آن خداست ولا غیر، اگر حصر از اون طرف هست در جنبه اثبات، این طرف هم باطل به عنوان حصر در ناحیه نفع مالی ناست که به ما دعاء الکافرین الا فی ضلال. چرا؟ چون ما دوتا حق که در عالم نداریم، دوتا راه حق داشته باشیم در قبال هم که نیست، اگر یکی حق است دیگری باطل. این معنا را قرآن فرمود که مازا بعد الحق الا الزلال. اگر در این کریمه حذر کرد فرمود بعد از حق جز زلالت چیزی نیست، نه اینکه یک قدری حق است یک قدری باطل، جز باطل چیزی نیست، اونگاه میبینیم این سه آیه هماهنگ خواهد بود، یعنی سه جمله مبارکی از آیه. یکی صدر آیه است که لهو دعوت الحق، این تقدیم حرف جر مفید حضر است. اگر لهو دعوت الحق، پس حق جز در دعوت به دعای خدا نیست، یک است. اگر اون کریمه دیگر میگوید مازا بعد الحق به الا الزلال، از حق که بگذریم جز زلالت و گمراهی چیز دیگر نیست، این دو است. ذیل همین آیه محل بحث که میگوید تمام تلاش کفار روی زلالت است به عنوان حصر که هیچ حقی در کافر نیست و در کفر فکرشون و راهشون و هدفشون نیست، و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، چین هم یک حصر سوم است اثبات می شود. این طور نیست که کافر گاهی حق گاهی باطل، اون مسلمان فاسق است که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، گاهی حق گاهی باطل، ولا کافر سراپا ضلالت است. اگر هم دارد در منگاه می سازد راه می سازد، هم ضلالت است، برای این که این طرفی در جهان آخرت ندارد، به هدف هرگز نمی رسد. یه کار مادی است، همونطوری که مزرعه‌ای سرسبز می کند یه مقدار بهره مادی می برد، از اینم یه شهرت مادی نصیبش می شود ولاغه. پس این چنین نیست که کار کافر حقی مخلوطی به باطل باشد، چون حق از آن خداست ولاغه لهو دعوت الحق، و اگر از او بگذرین جز باطل چیز دیگر نیست، چون مازا بعد الحق الا الزلال. اگر از حق گذشتیم جز زلالت چیز دیگر نیست، پس به ما دعاء الکافرین الا فی ضلال. این معنای مبارک را قرآن کریم چند جور بیان میکند. گاهی میگوید این راهی که میروی بی راه است، راه را نشون میدهد که این بد است. گاهی اون هدف و پایان راه را تبیین میکند، میگوید اونجا که میروی خبری نیست. یک وقت یک راهنما و هادی به انسان گمراه میگوید اینجا که پا میگذاری راه نیست، یک وقت میگوید این پاها را که گذاشتی و رفتی به جایی نمیرسی، پایان این خبری نیست. گاهی انسان را از خطر پایان بیراه بودن به بیراه رفتن آگاه میکنن، گاهی میگوید این راه نیست. این دو بیان در قرآن کریم هست. در سوره نور فرمود کافر مثل انسان تشنه است که دوان دوان به طرف سراب می رود، یعنی می رود می رود می رود می رود تا به اون جایی که آب نماست رسیده. لم یجد شیئا مثل الذین کفروا اعمالهم کسراب به قیعه، قیعه یعنی بیابان صاف دشت په، که اعمالش به یعنی فی قیعتن در یک قای سفسفی است. اگر یک سرابی در یک قیعه و قای سفسف باشد، این هم چون عطشان است به عنوان یک دریای زلال میبینه، با سرعت و شتاب میآید، اینقدر می دود که به این سراب برسد. حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، نه وجده لا شی، چون سراب قابل یافتن نیست، چیزی نمی یابد، نمی یابد که نیست، چون یافتن که قابل وجدان نیست. فمود لم یجده شیئا، چیزی نمی. در این کریمه فرمود بله بله بله، یعنی اند ما تخیله ما ان، همون طوری که اول تخیله ما ان و به دنبال او تلاش میکرد، آب را نمیبیند اما خدا در اونجا مشاهده میکند و در پایان کار چون کافر میرود میرود میرود، سرانجام در پایان عمرش که اهداف دروغین را نمی بیند خدا را ملاقات می کند عند الموت، اونجاست که فوفاه الله حسابه. بله بله دیگه، این می شود ابصر و سمعنا، اونجا خدا را می یابد و خدا به حساب او که سریع الحساب است همونجا رسیدگی می کند. این بیان سوره نور می فرماید اون راهی را که کافر می پیماید پایانی ندارد، پایانش سراب است. نمی گوید این که می روی راه نیست، می گوید پایانی ندارد، پایانش باطل است. در تعبیرات دیگر قرآن به کافر می فرماید این که می روی راه نیست، اینجا که راه نیست کجا می ری؟ اینجا که میری این راه نیست. نمیگوید اگر رفتی خبری نیست، میگوید اینجا راه نیست، این وسیله نیست، این طرزی که شما دارید میرید این طرز زندگی نیست. این را در سوره محل بحث سوره رعد میفرماید، میفرماید کافر مثل آدم تشنه است که چشمه جوشان جلو هست، این هم اینجا تشنه است، دست دراز کرده که از آب چشمه بیاد رایگان، یا چاه عمیقی که دارای آب گوارا و خنک هست در پیش دارد، یک دست این لبه چاه گذاشت یک دست اون لبه چاه گذاشت که دهن به آب برسد، خب نمیرسد، یک دلوی میخواد، یک تنابی میخواد، یک تلاشی میخواد، یک وسیله میخواد. کافر بدون وسیله همچه دست دراز کرده که آب بیاد تو دستش، خب این نیست دیگه، وسیلهش تناب است. و اعتصمو به حبل الله جمیعا، ایمان بیار، اسلام بیار، قرآن قبول کن، این وسیلته، این وسیله تو را به اون چشمه میرساند، به سیراب میشه. بدون حبل الله، بدون اسلام و ایمان و قرآن و همه و همه دست دراز کردی که سیر بشی، این راه نیست. فرمود کی رو میخوایی؟ بت پرست به بت‌های خودش تکیه میکند، یک مارکسیست به تلاش و کوشش خود تکیه میکند، هر کی و هر چه باشد، چه بت درونی چه بت بیرونی، مثل آن است که انسان دست دراز کرده که آب گوارای دل چشمه یا چاه همینطور بیا تو دستش مفت رایگان. فرمود والذین یدعون من دونهی، چون دعوت حق از آن خداست بلا غیر، له دعوت الحق، پس والذین یعنی بت‌هایی که، یدعون یعنی مشرکین اون بت‌ها را، کاری از اون بت‌ها ساخته نیست. والذین بت‌هایی که، یدعون این مشرکین اون بت‌ها را، لا یستجیبون لهم بشی، اون بت‌ها کاری برای مشرکین نمی‌کنند، مرام باطل کاری برای پیروان خود نمی‌کنند. چرا؟ این معنا را به عنوان به صورت استثناء تعلیل می‌کند و تبیین می‌کند. می‌فرماد کاری از اون بت‌ها ساخته نیست، کاری از شبهن کرده به طرف و آبشاری که از دور می آید، که این دهن آب پیدا کند، این آب را به دهنش باید بروی به سراغ چشمه، یه دلوی، یه تنابی، یه وسیله، یه تلاشی، یه کوششی تهیه کنی تا آب برسن. این راه رسیدن نیست، این نرفتن است. باید تلاش میکنی، خسته میشوی، شب و روز دست درازه، اما این خستگی کاری از پیش نمیبرد، چون این رفتن نیست، یه راهی دارد. ممکن است سالیان متمادی در برابر صنم خضوع کند، اما مثل سالیان متمادی در برابر آبشار دست دراز کرده خسته شده. ممکن است سالیان متمادی در برابر یک مکتب الهادی کوشش ها کند، ولی سالیان متمادی دست دراز کرده هرگز اون آتشش برطرف نمیشود. این معنا برای آن است که این راه رسیدن نیست. قرآن کریم در سوره تکویر از لسان مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کند، می‌فرماید به این که این حرف‌های من حرف‌های وحی است و ما هو به قول شیطان رجیم، فاین تذهبون، کجا میری؟ این که راه نیست، این راهی که شما روی می روی این راه نیست، کجا میری؟ راه آن است که انسان را به هدف برساند، این که راه نیست، اینجا اصلا راه نیست. در آیه سوره نور لسانش این نیست که این راه نیست، لسانش اینه که آخرش خبری نیست. این لسانها اینه که اینجا که میری راه نیست، فعلا تصمیم کجا دارید میری؟ لذا همین معنای بلند را در سوره نحل می‌فرماید مؤمن کسی است که وسیله بگیرد. در سوره اسراء است، در سوره اسراء می‌فرماید که آیه 58 6 و 57 قل ادعوا الذین زعمتم من دونه، شما غیر از خدا هر کرا هست بخواهی، چون فرق نمی کند. تحلیل که می کند قرآن کریم مسائل ایمان و کفر را، این طور نیست که سخن فقط درباره مشرکین باشد، سخن درباره ایمان است. مازا بعد الحق الا الضلال، یه وقتی کسی بت پرست است، یه وقتی کسی کمونیست، فرق نمی کند، چون مازا بعد الحق الا الضلال، اگر حق نبود گمراهی است، خواه بیدینی باشد خواه بت‌پرستی، فرق نمی‌کند. لذا همه اینها رو قرآن داره تبیین می‌کنه. می‌فرماید مؤمن راه را شناخت و هدف را دید، از اون راه به هدف می‌رسد. شما هدف رو تشخیص ندید بیراه می‌روید. این را گاهی به این صورت که پایان رفتنتون سراب از خبری نیست، گاهی به این صورت که اینجا که پای گذاشتی راه نیست. قرد الذین زعمتم من دونهی، هر دعایی که دارید بکنید، هر تلاشی دارید بکنید. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، نه حالتون رو میتونن عوض کنن، نه اصل آسیب رو میتونن بردارن، چون کاری از اونو ساخته نیست. چرا کاری از اونو ساخته نیست؟ چون در همین آیه سوره رعد جمله های بعد این است که آیه بعد از آیه که الان در سوره رعد محل بحث است، این است که قل من رب السماوات والارض قل الله، قل افاتخذتم من دونی اولیا لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، اونا نمیتونن خودشون اداره کنن، خودشون رو نمیتونن در جذب و دفع اداره کنن، وقت مالک ضر و نفع شمایم. لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، وقت مالک شما خواهن بود. در سوره رعد فرمود خودشون رو نمیتونن تأمین کنن، در سوره اسراء فرمود لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، کاری هم از شما پیش نمیاد که مشکل شما رو حل کنن. ولی پشت سر میفرماید که مؤمنین اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه ان عذاب ربه کان محضورا. مؤمن کسی است که راهش تشخیص داد، هدفش تشخیص داد، فهمید عالم مبدعی دارد و فهمید برای رسیدن به او تنابی میخواهد، وسیله میخواهد، این حبل الله هست، اون هم وسیله الهی است، ایمان وسیله است، نماز وسیله است، قرآن وسیله است و مانند آن. و نمیشود گفت که فلان توسل جایز است برای اینکه قرآن فرمود وابتغوا الیه الوسیله، این تمسک با هم در شبه مصداقی خاص است. آیا فلان چیز جایز است یا نه، فلان کار رواست یا نه، فلان شی خیر است یا نه، قرآن به ما فرمود وابتغوا الیه الوسیله. قرآن که نمیگوید این وسیله است، الف وسیله است یا با وسیله است، که قرآن میگوید اون چه که وسیله الی الله است او رو ابتغا کنی. این تمسک با هم در شبهه مصداقیه این عام بس که هیچ صحیح نیست. البته او رو با نصوص خاصه باید ثابت کرد، چون که ثابت شده که چی وسیلت و چی وسیله نیست. علی ای حال همه عبادات وسیله الهی است، چه مستحباتش چه واجباتش، همه دستورات به سننی که به ما رسیده است وسیله الهی است. منتها مؤمن در سباق است، سعی میکند این گوی سبقت را برو باید ایهم اقرب و وسیلتن، کدام یکی زودتر از دیگری پیش می رود، چون راه خیر است هیچ تزاحمی هم درش نیست. هم مسابقه را تجویز کرد و هم تشویق کرد که شما زودتر و بیشتر و جلوتر از دیگران به مقصد برسید. این مؤمن است که راه را شناخت، وسیله و هدف را شناخت. کافر است که نه هدف را شناخت نه راه را، لذا بیراه می رود. معنای بیراه رفتن را در ذیل آیه تبیین کرد، فرمود به ما دعا اون کافرینه الا فی زلال. این آیه محل بحث سوره رد درباره راه است، زلالت یعنی گمراهی یعنی بیراه رفتن. آیه سوره نور درباره هدف است، چینا دنبال سراب دارن میرن، قهرن دنبال سراب که دارن میرن راه را درسته نکردن، چون اگر راه درسته میکردن با آب میرسیدن. در سوره نور مستقیما راجع به هدف سخن میگوید، بیراه رفتن لازمه اوست. در سوره رعد مستقیما درباره راه سخن میگوید، بی هدف بودن لازمه اوست، چون اگه چیزی راه نبود پایانش هدف نیست. لذا اگر چیزی مالک هیچ امر نبود، خوندن او مثل آن است که انسان تشنه در یک بیابان به یک چاه زلال پر آب برسد، یه دست این طرف چاه یه دست اون طرف چاه بسته علل عرض کند، زبان از دهن در بیارد که به عمق چاه یه مقداری از آبش به دهن برسد، این چنین است. یا آبشار زلالی از دور ریزش میکند، این دست دراز کرده که رایگان و مجان آب به دستش برسد تا به دهن برساند، اینم شدن این نیست. یه حبل میخواهد و اعتصموا بحبل الله، نه تنها بلکه جمیعا. این حبل همون رابطه مستقیم بین خلق و خالق است، با اول وحی و کتاب و سماوی. الحمدلله.